أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان، خیلی خوش آمدید. الحمدلله و المنه به خطبه به نامه 22 نهج البلاغه شریف رسیدیم. و من کتاب له علیه السلام الى عبدالله ابن عباس رحمه الله تعالی، این نامه را امیر المؤمنین به جناب عبدالله ابن عباس نوشت و کان عبدالله یقول، عبدالله ابن عباس مکرر در مورد این نامه 22 می گفت ما انتفعت به کلام بعد کلام رسول الله صلی الله علیه و آله کانتفاعی به هذا الکلام، من بعد از کلام پیغمبر هیچ کلامی نبود که به اندازه این نامه 22 از او سود ببرم، منفعت داشته باشه برای من. علیکم السلام و رحمت الله. خب معلومه که این نامه از جهت محتوا نامه بلند و بالایی است، چون مستحضرید عبدالله ابن عباس از کسانی است که فریقین شیعه و سنی در علم او سهه میگذارند، تأیید میکنند. شخصیت بسیار والایی است از جهت علمی، از جهت معنوی، جزء صحابی بزرگ پیغمبر، جزء خاندان نزدیک پیغمبر، و این جایگاه والا را که انسان نگاه میکنه تازه میفهمه. وقتی عبدالله ابن عباس میگه من به هیچ کلامی، هیچ سخن دانشمندی، هیچ نکته ای برای من ارزشمندتر از این نامه 22 نبود، معلومه این نامه خیلی ارزش والایی داره. خب نکته ای که باید ابتداءً عرض کنیم شأن صدور این نامه است. این شأن صدورمون یه مقداری شاید طولانی بشه، خواهشم از همه شما عزیزان اینه که با توجه و تأمل همراه من باشید، پله به پله جلو بیایید. میخوایم یک شبهه تاریخی پاسخ بدیم و در ضمن فضای کلی نامه رو هم برای شما بیان کنیم تا بعد انشاءالله بریم سراغ متن نامه. شأن صدور نامه از این قرار است که یه وقتی امیرالمؤمنین سلام الله علیه، این جملاتی که دارم میگم تلفیقی است از کتاب عرض محضر شما الفتوح ابن اعصم کوفی و مکاتیب الائمه. این دوتا کتاب رو من نگاه کردم، یه خلاصه ای از این دو کتاب محضر شما عرض میشه. بعث علی الى عبدالله ابن عباس و هو عامله علی البصره. امیرالمؤمنین وقتی که عبدالله ابن عباس حاکم بصره بود، یأمره ان یخرج الی الموسم، حضرت فرمود امسال شما از طرف من نماینده‌ای برای برگزاری ایام حج، اصطلاحا میگن امیرالحاج. عبدالله ابن عباس از طرف حضرت مأمور شد، در اصطلاح امروزیش وزیر حج، رفت که تمام امور حج را سر و سامان بده. خب شخصیت مدیر مدبر شناخته شده صحابی پیغمبر، جایگاهش معتبر، حضرت او را برای این مقام انتخاب کرد. فدعا عبدالله ابن عباس به ابوالاسود دوئلی. خب داره میره از بصره، شهر رو که نمیشه بدون فرماندار و بزرگتر رها کرد. آقای ابوالاسود دوئلی که از شیعیان امیرالمؤمنینه، از کسانی است که با حضرت حشر و نشر داره، ایشون رو به عنوان جانشین خودش در مباحث عبادی و قضاوت و نماز انتخاب کرد و زیاد ابن ابیه را که جلسات قبل هم راجع به او صحبت کردیم به عنوان نماینده خودش در امور مالی، گرفتن خراج، گرفتن مالیات، گرفتن جزیه، گفت که تو مسئول مالیات باش، تو هم مسئول نماز و مسائل عبادی مردم باش. و تجهز عبدالله ابن عباس و خرج الی الموسم، خودش هم دیگه ره سپار شد، رفت به سمت اعمال حج. خب این بخش اول. الان عبدالله ابن عباس داره میره، دو نفر ابوالاسود دوئلی و زیاد ابن ابیه رو به جای خودش میگذاره. بعد از رفتن ایشون و جرت بین ابوالاسود و زیاد ابن ابیه منافره، بین این دوتا که هر دو جانشینان عبدالله ابن عباس بودن اختلاف پیش میاد. قصه را در تاریخ طور دیگری نقل میکنن، متاسفانه بعضی از تواریخ نسبت میدهند به عبدالله ابن عباس خیانت مالی را، میگن عبدالله ابن عباس خیانت کرد، امیرالمؤمنین او را بازخواست کرد. جملاتی که من دارم مفصل برای شما میخونم دفع این اشکاله، دفع این شبهه است. جایگاه عبدالله ابن عباس جایگاه والایی است. اینها خواستن تخته کنن عبدالله ابن عباس رو، خواستن او رو از جایگاهش بندازن. مستحضرید در جریان جمل یکی از دو طرف لشکر امیرالمؤمنین دست عبدالله ابن عباس بود، جناحین سمت راست سمت چپ لشکر، یک طرف سپاه دست عبدالله ابن عباس و پیروزی حاصل شد. اینها کینه دارند از عبدالله ابن عباس، نسبت‌های ناروا میدن. عبدالله ابن عباس رفت به حج، بین ابوالاسود دوئلی و زیاد ابن ابیه اختلاف افتاد. هر کدام از اینا شروع کردن با الفاظ تند با هم حرف زدن، اصطلاحا حجو کردن همدیگر رو. هر کسی گفت تو بدی، تو مشکل داری، تو ایرادات از سمت توست. خب گذشت این جریان، چند روزی گذشت، چند ماهی گذشت شاید، تا اینکه بالاخره جناب عبدالله ابن عباس و قدم عبدالله ابن عباس من الحج، حج تمام شد، ایشون هم وظیفش رو انجام داد، برگشت آمد. فاقبل الیه زیاد ابن ابی، زیاد ابن ابی ابتدا رفیش عبدالله ابن عباس گله کرد، آقا شما یه نفر رو گذاشتی به عنوان مسئول نماز مردم، این بلد نیست حرف بزنه، این همون روزهای اول با من درگیر شد، ناسزا به من گفت. عبدالله ابن عباس ناراحت شد، گفت بفرستید دنبال ابوالاسود دوئلی. فرستادن دنبالش، اومد گفت این چه حرفایی بود که تو زدی؟ تو چرا به خودت اجازه دادی به نماینده من، به جانشین من بی احترامی کنی، اهانت کنی؟ تو حق اینها رو نداشتی؟ خلاصه عبدالله ابن عباس هم تند شد، گفت که اما والله لو کنت من البهائم لکنت جملا، تو اگر حیوان بودی شتر می شدی. به ابوالاسود دوئلی داره میگه، ولو کنت للجمل رائیا لما بلغت به المرا، اگر چوپان شده بودی، ساربان شده بودی، نمی توانستی این حیوانات رو به چرا ببری، آب بشون بدی. مقصودش این بود، ما تو را به عنوان مسئول گذاشتیم، تو وظیفه داشتی، وظیفت را، مسئولیتت رو درست انجام بدی، اصلا نگذاشتی ما پامون به بیت الله برسه. دعوا شروع شد، زد و خورد شروع شد، فحاشی شروع شد، حجف کردی. شما مسئولین جامعه بودید، اگر هم جای اختلاف میشد باید شما اصلاح میکردید، نه اینکه به جان هم بیافتید. خب عبدالله ابن عباس هم تند شد به ابوالاسود دوئلی. اینجا بود که فخرج ابوالاسود من عند عبدالله ابن عباس مغضبا، اومد بیرون ولی عصبانی. ثم کتب الی علی ابن ابی طالب، دست به قلم برد، یه نامه‌ای برای امیرالمؤمنین نوشت. اما بعد فان الله تبارک و تعالی قد جعلك یا امیرالمؤمنین والیا مؤتمنا و رائیا مسئولا، آقا ما تو را یک حاکم با اقتدار میشناسیم، تو امین مردم هستی، تو مسئولیت به عهده داری، از تو پرسش خواهد شد در مورد مسئولیتت. ولقد بلوناک فوجدناک عظیم الامانه، ما بارها و بارها تو را امتحان کردیم، شما بهترین حاکم روی زمین هستی. خب حرفت چیه؟ حرفم اینه، توفر علیهم حقوقهم، این عبدالله ابن عباسی که تو به عنوان حاکم گذاشتی کسی است که داره مال مردم رو بالا میکشه، کسی است که ان ابن عمک هاذا قد اکل مال الله بغیر حق، دست برد در بیت المال، فلم یسعنی کتمانو کذالک، من نمیتونم ساکت باشم، من نمیتونم حقایق رو به شما گزارش نکنم. فانظر رحمک الله فیها هاهنا، آقا به داد اسلام برس، به داد حکومت برس، پسر عموی تو، والی تو، عزیز دل تو دست برد در احکام اسلامی، بیت المال را مثل زمان عثمان داره تقسیم میکنه. وکتب الی به رأیک فیما احببت من ذلک، خلعش کن و یک نفر را که خودت میپسندی به عنوان جانشین او قرار بده. یک بار از اول عبدالله ابن عباس رفت حج، زیاد ابن ابی و ابوالاسود دوئلی درگیر شدن. وقتی عبدالله ابن عباس برگشت تند شد، ابوالاسود دوئلی شروع کرد به نامه نوشتن بر علیه عبدالله ابن عباس. داخل پرانتز، برخی از شارحان نهج البلاغه میگن این احتمالاً دروغی است از دروغهای تاریخ، چون شخصیت ابوالاسود دوئلی شخصیت شناخته شده است، بعید است او بر نامه بنویسه بر علیه عبدالله ابن عباس، بعید از فحاشی کنه ناسزا بگه. اون چه که از تحلیل تاریخ، ببینید متن تاریخ چیزیست، تحلیل تاریخ چیز دیگریست. ما وقتی که این خصوصیات رو کنار هم بگذاریم به این نتیجه میرسیم احتمالاً یک نفر دارد خیانت میکند، احتمالاً یک نفر دارد به اسم ابوالاسود دوئلی نامه جعل میکند، یعنی ابوالاسود که نمیاد با این الفاظ تند، ها تو هیچ بیانه ای نداری، کجا تاریخ ثابت کرد عبدالله ابن عباس دزدی کرده باشه، خیانت کرده باشه؟ در ادامه هم خواهم گفت برای شما و حضرت عمر عبدالله ابن عباس رو تأیید کرد. پس معلوم اینهایی که کینه داشتن از دوستان امیرالمؤمنین به هر نحوی میشد میخواستن یه جوری بین یاران حضرت رو به هم بریزن، اینها رو از حضرت جدا کنن. بگذاریم، در هر صورت حضرت یه نامه ای به ابوالاسود دوئلی نوشت، نوشت و خیلی کار خوبی کردی که به ما نامه نوشتی، اما بعد فمثلکن نصح الامام والامه و دل على الحق، اگر جایی خطایی خبتی مسئولی خیانت کرد همه شما خودتون رو مسئول بدانید، نامه بنویسید، مطالبه کنید، مشکل اگر در جامعه و وجود اومد خب تو دست و پنجه نرم می‌کنی باش، شاید مسئولین تراز بالا نبینن، تو نامه بنویس، تو بشو چشم بینای مسئولین. حضرت فرمود کارت خیلی خوب بود، حالا ادامهش رو نمیخونم. بعد امیرالمؤمنین نامه‌ای نوشت به عبدالله ابن عباس، این جملات رو ببینید، پسر عموی حضرت هست، منصوب حضرت هست، فرماندار حضرت هست، قاری و مفسر قرآن هست، صحابی بالای پیغمبره. حضرت فرمود اما بعد ابن العباس فقط بلغنی انچه امورون، به من خبر رسیده، یه خبرهایی به گوش من میرسه، الله اعلم بها، من نمیخوام تو رو متهم کنم، خدا آگاه هست، ولی فان تکن حقا فلست ارضاها لک، اگر این حرفا راست باشه من اصلا فکر نمیکردم تو چنین کاری بکنی، اصلا دور از انتظارم بود. در واقع حضرت داره میگه دور از انتظار است، من باور ندارم همچین چیزی را. و ان تکن باطلا فاسمها علی من اقترفها، اگر هم حرف دروغی باشه دروغ به عهده دروغگوست، او عذابش رو خواهد دید. اما برای اینکه شبه دفع بشه، برای اینکه فردا اگر در مجامع آمدن گفتن عبدالله ابن عباس خیانت کرد، من جواب داشته باشم، عبدالله ابن عباس تمام مالیاتی را که گرفتی و تمام خرجی را که کردی به طور دقیق بنویس برای من بفرست. ببینید عرضم اینجاست، عدالت علی اینه، عبدالله ابن عباسی که باشه، الان شبهه وارد شده، ما باید شبهه را مستدل جواب بدیم، بنویس من از بصره اینقدر مالیات گرفتم، از کوفه اینقدر مالیات گرفتم، از مثلا فارس، بحرین، اهواز، مجموع دریافتی چقدر بود، چقدر دادیم به فقرا، چقدر راه ساختیم، مسجد ساختیم، بر نیروهای نظامی کمک کردیم، باید مشخص بشه دخل و خرج. حضرت نامه ای هم نوشت برای عبدالله ابن عباس، گفت تکلیف امور مالی را مشخص کن برای من بفرست. قال فکتب الیه ابن عباس، عبدالله و اما نامه که بهش رسید یکم ناراحت شد، نامه حضرت رو گدید، یه نامه ای برای حضرت نوشت، اما بعد فان کل الذی بلغک باطل، آقا دروغ دارن به من میبندن، و انا لما تحت یدی ضابط، شما منو میشناسی، من آدم ضابط مندیم، من حلال و حرام سرم میشه، و علیه حافظ، من از چشمم بیشتر مراقب بیت المالم، فلا تصدق علی الزنین، آقا این دروغگوها را، این شکاک ها را نسبت به من حرفشون رو تأیید نکن. ثم اعتزل ابن عباس عمل البصره و قعد فی منزل، عبدالله ابن عباس قهر کرد، گفت از این به بعد من دیگه کار ندارم، حالا که مردم بر علیه من اینطوری نامه نوشتن، حالا چه ابوالاسود دوئلی چه دیگران، اینجا من دیگه نمیخوام مسئول باشم. اعتزل فی بیته، نشست تو خونش. امیرالمؤمنین نامه دومی برای عبدالله ابن عباس نوشت، اما بعد فانه لا یسعنی ترکک حتی تعلمنی ما اخذت من الجزیه، آقا اینطور نمیشه، تو مسئولیت گرفتی حالا قهر کنی بری خونتون، تا ریال آخر باید به حساب پس بدی، بعد قهر کن، بعد برو خونتون، تو مسئولیت گرفتی، حالا که ما میگیم بیا حساب رسی، تو میگه آقا اصلا ما نخواستی، روز اول باید تحویل نمیگرفتی، الان که کار به مشکل خورده من تو رو پای میز محاکمه میکشانم. حضرت با تندی فرمود باید این کار را بکنی، خواستی قهرم بکنی بعدش برو خونتون، من کسی دیگر، ولی تا قبلش که هنوز شبهه در ذهن مردمه، مردم دارن میگن نماینده علی مثل نماینده عثمان چاپید، اختلاس کرد. خب تو داری آبروی حکومت رو میبری. عرض کردیم اینها دروغ‌هایی بود که میگفتن، ولی حضرت میگه باید مستدل جواب بدی. تو رسیدت رو بفرست، صورت حسابت رو بفرست. این صورت حساب که آمد مردم نمیتونن بگن نه. میگه 20,000 نفر لشکر داشتیم، خب تعداد مشخصه. فلان جا این کار رو کردیم مشخصه. اینقدر دریافتی داشتیم، اینقدر خر... همه چیز مشخص میشه. بعد هم باز عبدالله ابن عباس نامه دیگری به حضرت نوشت. نوشت که ایم الله لئن القى الله بما في بطن هذا الارض من اقیانها، آجان به خدا قسم اگر تمام ذخایر زمین برای من رو بشه، تمام این گنجینه ها، تمام این کوههایی که مملو از طلا و یاقوت و مس و این و اون هستن، همه اینها در اختیار من باشه، من حاضر نیستم خون کسی ریخته بشه، من حاضر نیستم مالی که مال الله هست، مال مستضعفین، مال یتیم و اسیره بیاد در دست من، من راضی به این کارها نمیشوم. اب اسئلا عملی که من احببت، من دیگه نمیخوام مسئولیت داشته باشم، شما کسی را بفرست جانشین من. و در پایان این نکته ای که خواستم عرض کنم، حضرت فرمود که من حرف تو را میپذیرم، به تو هم اعتماد کامل دارم، ولی در کنارش باید شبهه مردم هم جواب داده بشه. حضرت نامه نوشت که از این به بعد یه مقدار غضب خودت رو کنترل کن و اعاده الى عمله، حضرت او را برگردون به همون مسئولیتی که داشت. حالا توجه کنید، من مختصر گفتم، شاید یه مقداری هم جسته و گریخته شد، صدای من هم در نمیاد، به زحمت دارم فریاد میزنم. دیروز عزیزی فرموده بود صدات خیلی کشمه، من عذرخواهم، واقعا بیش از این دیگه نمیتونم داد بزنم. نکته ای که اینجا حائز اهمیته این که امیرالمومنین، این که عبدالله ابن عباس میگه ما من تفعت به کلام بعد رسول الله کنتفاعی به هذا الکلام. عبدالله ابن عباس ناراحت شد از یک چیزی، قهر کرد، خیلی بدش اومد، اصلا کنارگیری کرد. حالا حضرت سه خط نامه برای او نوشت، میگه این مثل آب سردی بود روی آتش، تمام اون بافته های ذهنی منو به هم ریخت، آرامم کرد. هیچ کلامی بعد از کلام پیغمبر اینقدر به جان من ننشست، اینقدر نتونست حال دل من رو خوب کنه. خب حالا بریم سراغ متن نامه 22 نهج البلاغه. اما بعد از حمد و ثنای الهی، این نامه را حضرت به عبدالله ابن عباس می نویسه. فان المرء، خیلی جمله قشنگه ها، به خطاب به تک تک من و شماست. عبدالله ابن عباس رو بذارید کنار، حضرت امروز داره با تک تک من و شما حرف میزنه. این نامه، نامه ای است که مختص به خودمونه، به هیچ کس و هیچ کاری دیگه کس دیگه کار نداره، خودمون. اما بعد فان المرء قد یسره درک ما لم یکن لیفوته. آقای عبدالله ابن عباس، آقایان، برادران و خواهرانی که اینجا حاضرید، انسان گاهی، ان المرء، انسان گاهی یسره، شاد می شود به چیزی که بهش رسید، درک کرد او را. یه ماشین خرید، انگشتری خرید، لباس نوعی خرید، طلایی خرید، هر چیزی، از گرفتن این خوشحال میشه، در حالی که مالم یکن لیفوته، اصلا بنا نبود این بهش نرسه. در قضا و قدر الهی از روز ازل نوشته بودن تو به فلان چیز میرسی، مسئولیت باشه، ماشین باشه، فرزند باشه، لباس باشه، هر چی میخواد باشه. گاهی اوقات انسان به چیزی خوشحال میشه که بنا نبود از او گرفته بشه، این همش مال تو بود، نوشته بودن در تقدیر تو. و از اون طرف و یسوعه فوت ما لم یکن لیدرکه، اگر چیزی ازش گرفته شد ناراحت میشه، عزادار میشه، به سر و سینه میزنه، در حالی که از ازل بنا نبود بهش برسه. توجه کنید، خوشحال میشود به چیزی که بنا بود بهش برسه، ناراحت میشه از چیزی که بنا نبود بهش برسه. حضرت فرمود خیلی فکر اشتباهی است، چرا شما اینطوری؟ حضرت داره تعدیل میکنه. حالا فضای عبدالله ابن عباس رو در نظر بگیرید، چرا ناراحت شدی؟ حالا کسی پشت سرت حرف زد، حالا مثلا تو در نگاه مردم هم، خب این که در تقدیر الهی مشخصه دیگه، چرا اینقدر جزع و فزع؟ چرا قهر؟ چرا ناراحتی؟ چرا نامنگاری؟ یکم بیا بالا، یکم سطحت رو ببر بالا. اما بعد فان المرء قد یسره درک و مالم یکن لیفوته و یسوع و فوت و مالم یکن لیدرکه. انسان گاهی خوشحال میشه در حالی که بنا نبود ازت بگیرن، غم نبود میخوردی، غم همش خوشحال. گاهی اوقات ناراحت میشه در حالی که بنا نبود به تو برسه. اینجا یه نکته عرض کنیم، یه اصل اعتقادی مهم. این جملاتی که دارم عرض میکنم قبل از کلاس خیلی بالا و پایین کردم، همش رو بگم میرسیم نمیرسیم. من شروع میکنم، خدا انشالله کمک کنه وسعت در زمان بده، بیش از حد معمولمون طول نکشه، ولی نکات مهمن عزیزان. یکی از اصول مهم اعتقادی که هممون باید بدانیم اینه که آنچه باید برسد میرسد، آنچه نباید برسد نمیرسد. عالم دست به دست هم بدن تو را از چیزی منع کنن، ولی خدا بخواد بهش برسی میرسی، هیچکی نمیتونه جلوش. عالم دست به دست هم بدن تو به جایی برسی، خدا بگه نه نمیرسی، شک نکن. البته این در تکوینیات هست، در تشریعیات نیست. اینکه کسی بگه آقا من میخواستم نماز بخونم خدا نذاشت، نه، تو در تشریعیات آزادی، نماز بخون، روزه بگیر، امر به معروف کن، امر به معروف نکن، حجاب داشته باشه، کسی تو رو مجبور نمیکنه، خدا جبر بر تو نداره. ولی تکوینیاتی داریم که اون تکوینیات را خدا مینویسد، اونجا جبر مطلقه، تو هیچ اراده اونجا نداری. ببینید عزیزان، مرحوم کلینی بزرگ در کافی شریف بابی داره، باب فضل یقین، باب فضیلت یقین. این روایات، این سه تا روایتی که میخوام بخونم اونجا آورده. اصلا معلومه این حد روایات یه حد خاصیه، فضل یقین است، ماها به اونجا نرسیدیم، لذا این روایات شاید سخت باشه برای ما پذیرشش. من کار ندارم پذیرشش نپذیر، من میخوام روایت بخونم، ولی بدانید اینها رو در فضل یقین آورده. یعنی اگر انسان از این مراحل ابتدایی عبور کنه برسه به اون بالاها، به این حرفها میرسه، ولی شاید اول کار براش سخت باشه. ما باید وظیفمون اینه اعتقاد پیدا کنیم به این روایات اهل بیت. خب روایت اول، حضرت فرمود در عالم چیزی به نام شانس و تصادف نداریم. کان امیر المؤمنین یقول لا یجد عبد طعم الایمان، هیچ کسی مزه ایمان را نمیچشد، حتی یعلم انما اصابه لم یکن لیخطئه. اگر یه گرفتاری یه خوشی بهت اصابت کرد، ممکن نیست خطا بره، و اگر یک بلایی از تو دفع شد، ممکن نیست تصادفی باشه. شانس نداریم، تصادف نداریم. میگه شانسی برنده شد، پیروز شد، به موفقیت رسید، مشهور شد، عالم شد، اصلا شانس نداریم، خدا خواست. این رو ببینید، این نفی تلاش را نمی کند، نفی کوشش. یه نفر تلاش کرد، یه نفر تلاش نکرد، اون جداست. ولی بعضی وقتها هست که خدا اراده می کند. من حرفم اینجاست، این اون یقین است، این اون مرتبه بالاست. حضرت فرمود هیچ بنده این مزه ایمان را نمی چشد مگر این که بداند خدا اگر بخواهد کاری را انجام بدهد، صاف به هدف می خورد. و اگر بلایی از تو دفع شد، گرفتاری از تو رفع شد، نگو شانسی شد، نمی دونم چی شد، خدا اراده کرده بود. و ان الضار النافع هو الله، ضرر زننده، نفع رساننده فقط خداست، کس دیگر. روایت اول. روایت دوم، سعید ابن قیس همدانی میگه ما وسط جنگ بودیم، دیدم امیرالمؤمنین با یه لباس عادی، یه لباس غیر رزم آمده، نه زرهی، نه خودی، نه دستبندی، نه، خیلی عادی آمده وسط معرکه. میگه من تعجب کردم، اول نشناختم، یکم نگاه کردم دیدم امیر المؤمنینه، رفتم جلو گفتم یا امیر المؤمنین فی مثل هذا الموضع، اینجا جای این کار هاست، شما بدون زره آمدی، آقا فکر نمی کنی ضرری به شما میرسه؟ حضرت فرمود انه لیس من عبد الا وله من الله حافظون، بدان و آگاه باش خدا برای هر بنده ای ملائکی قرار داده که این ملائک حافظ او هستند، نگهبان او هستند، تا وقتی که خدا اراده کرده باشد اینها همه تیرها رو دفع میکنند، و وقتی که خدا بخواهد او بمیرد از دست هیچ کسی کاری بر نمیاد. ببینید این مقام یقین است. و من نمیخوام امیرالمومنین در جنگ های دیگر زره میفوشه، شمشیر به دست میگیره، کلاه خود میذاره، تمام آداب جنگی رو رعایت میکنه و آموزش میده. ولی این را هم در جریان یقین بدانیم، درسته ما مأموریم وقتی که ماشین سوار شدیم کمربند ببندیم، ولی امیدت به کمربند نباشه. خدا بخواهد تو با کمربند میمیری، در دم هم میمیری. خدا نخواهد بدون کمربند در رم سقوط کنی، خش بر نمیدار. اون یه حرفه، این یه حرفه. تو ظواهر رو رعایت کن، ضوابط رو رعایت کن، ولی بدان همه کاره عالم خداست. امیرالمومنین میگه چرا ناراحتی، چرا خوشحالی، چرا اینقدر به هم میریزی؟ بابا همه کاره عالم خداست، امور رو به دست او بسپار. او میداند اگر ضرری رسید خدا خواست، اگر نفعی رسید. باز میگم، نمیگیم کسی بشینه تو خونه کار نکنه بگه خدا خواست من فقیر باشم. نه، تو باید زحمت بکشی، تو باید بدوی، تو باید اگر بیمار شدی دکتر بری. ولی 100 تا دکتر رفتی خوب نشدی، اراده خداست، نباید ناراحت بشی. اصلا فکر نمی کردی از یه جایی مالی بهت رسید. مست نشو، غرق مستی نعمت به تو دست نده. خدا خواست برسد، خدا خواست نرسد. تو وظیفت رو انجام بده، ولی هر چه که اراده خدا باشد همونه. باز در روایت در همین باب الیقین، باب فضل الیقین که عرض کردیم، خرج علی یوم صفین و فی یده انزه. امیرالمؤمنین در روز صفین، یکی از روزهای جنگ صفین، آمد وسط معرکه در حالی که دستش یه چوب کوتاه بود. انزه یعنی یه چوب کوتاه، یه نیزه خیلی کوتاه، نه تیر است، نمیشه باش کسی رو زد، یه عصای کوچکی. یه نفر به حضرت عرض کرد که آقا این چیز، شما نمیترسی حمله کنن به شما، ترور کنن شما را؟ امیرالمؤمنین که فرمود اینطور نیست، خدا اگر اراده کند مشکلی برای کسی پیش بیاد، همون حرفا را دوباره، خدا هیچ کسی کاری از دستش برنه، و اگر اراده کند امنیت کسی را، حفظ کسی را، هیچ کسی نمیتواند به او ضربه بزنه. بحث اول ما این شد تا الان. حضرت فرمود اما بعد، فان المرء قد یسره، گاهی خوشحال میشه در حالی که بنا نبود چیزی را از تو بگیرن، بنای بر ناراحتی نبود که تو اینقدر خوشحالی. بعضی وقتا ناراحت میشه بابا بنا نبود مثلا به تو بدن مالتون. مثلا یه مثال برای شما بزنم، الان میخوان هیئت رئیسه مثلا فلان شرکت رو میخوان در مجمع پزشکان یک نفر رو به عنوان رئیس بیمارستان فلان انتخاب کنن، بعد که میگن آقای فلانی انتخاب شد، من افسوس بخورم چرا من انتخاب نشدم. آقا شما اصلا دکتر نیستی، شما اصلا در فلان بیمارستان نیستی، تو اصلا ثبت نام نکردی، اصلا بنا نبود تو انتخاب بشی که ناراحت بشی. خیلی وقتا اینجوریه، بنا نبود به تو برسه. اگه این مثالی که زدم رو فکر کنید مش خنده داره، خودمون میخندیم عجب، آه بنا نبود، تو برای خودت بافته بودی من میخوام به اینجا برسم، این کار رو بکنم، این بشه، اون بشه، ولی خدا نمیخواست. اگر نرسیدی ناراحت نباش، اگر رسیدی مست نشو، خدا اراده کرده برسه، و هر وقت هم اراده کنه باز از تو میگیره. حضرت فرمود فلیکن سرورک بما نلت من آخرتک. عبدالله ابن عباس، باید این گونه باشد که سرور تو، شادی تو، خوشحالی تو به خاطر به دست آوردن آخرت باشد. ولیکن اسفک علی ما فاتک منها، باید ناراحتی تو، تأسف تو به خاطر از دست دادن آخرت باشد. حضرت با این جمله اصلا به هم میریزه همه بافته های ما رو. حضرت با این ماشین که جای خوشحالی نداره، بهترین پست و مسئولیت رو بد دادن. دیدید انتخابات میشه، طرف پیروز جشن میگیره، شادی میکنه، چه سر و صدایی. حضرت فرمود این که چیزی نیست، خوشحالی تو فلیکن باید برای به دست آوردن آخرت باشد، تأسف تو باید برای از دست دادن آخرت باشه. حالا اینکه مال بهت نرسه، خب نرسه، ولی نماز صبحت قضا شد افسوس بخور. نماز صبح بعضی ها نماز شبشون اگر قضا شد، بعضی ها نماز صبحشون اگر از اول وقت جدا شد، بعضی ها اگر به آداب شرعیه عمل نکنن، تأسفت برای این باشه، نه اینکه تأسف بخوری. خب رفیق من 4 تا بچه داره، من 3 تا، رفیق من خونش 120 من 100 متره، تأسف نداره، خوشحالی تو تأسف تو برای آخرت. مرحوم کلینی وقتی نامه 22 نهج البلاغه رو در کافی میاره، اینجا یکی دو تا جمله اضاف داره، من اینها رو بخونم. حضرت فرمود در نسخه کافی: فلیکن سرورک بما قدمت من عمل صالح، هر وقتی کار خوبی کردی خوشحال باش. او حکم، وقتی یه قضاوت عادلانه ای کردی، سر کسی کلاه نذاشتی، نجار بودی، وسیله ای که ساختی درست حسابی بود، معلم بودی خوب درس دادی، قاضی بودی خوب حکم کردی، خوشحال باش. ولی یکن او قول، یه حرف خوبی زدی، یه گفتار صادقانه، خوشحال باش. ولی یکن اسف و کف ما فردت فیه من ذلک و دع ما فاتک من الدنیا، اگر به جای حکم به حق حکم به باطل کردی، اگر به جای حرف خوب فحش دادی، اگر به جای عمل صالح گناه کردی، تأسف بخور. این تأسف در دنیا باعث میشه ما در آخرت حسرت نکشیم، تأسف نخوریم. یوم الحسره است، اونجا روز حسرت خوردن. فرمود اینجا حسرت بخورید، اینجا ناراحت بشید، اینجا بر خودتون نهیب بزنید تا اون طرف دیگه دچار این مشکلات نشید. خب ادامه نامه، این نکته رو اینجا عرض کنیم. فرمودم که ما مواهب دنیا، حضرت فرمود عبدالله ابن عباس، تأسف تو برای از دست دادن آخرت باشه، خوشحالی تو برای به دست آوردن آخرت باشه. مواهب دنیا دو دستن، بعضی از مواهب دنیا هستن که با تلاش و کوشش به دست میان، اینجا تنبلی راه نداره. تو اگر تلاش کرده بودی ملا می شدی، تو اگر خوب درس خونده بودی دکتر می شدی، تو اگر خوب دقت کرده بودی راننده خوب می شدی، دقت نکردی تصادف کردی کسی رو کشتی، یا خوب رانندگی کردی الان وضعت خوب شده. بعضی از مواهب دنیا با اراده ما، با حرکت ما، اینجا سستی و تنبلی راه نداره. قرآن فرمود لیس للانسان الا ما سعا، للانسان الا ما سعا، انسان فقط اون تلاشی که میکند نتیجه میبخشه. این یک بخش از امور دنیاست، ولی بخش دیگری از امور دنیا هم هست، اصلا در اختیار ما نیست، سعی و تلاش ما در نتیجه او اثری ندارد. این همون بحث قضا و قدری است که ابتدا بس عرض کردیم. این خارج از توان ماست، خارج از اراده ماست. خدا اراده میکند یه نفر را عزیز کنه، شهید حججی را اسیرش میکنه، تشنه میذارنش، فیلم ازش میگیرن، شکنجش میکنن، مسلش میکنن، از جهت ظاهر همه اسباب ذلت فراهمه. یه نفر رو بگیری تشنه، کتک بزنی، فیلم بگیری، بخوای بی آبروش کنی، خدا عزیزش میکنه. این دیگه دست کسی نبود. یه نفر هم همه امکانات مادی رو جمع میکنه، آقا از من عکس بگیرید، فیلم بگیرید، هی شو، هی پارتی، هی اینور اونور، هی داره نمایش میده، خدا او رو ذلیل میکنه. این چیزی نیست که در اختیار باشه، عزت و ذلت دست خداست. پس یک بخش از امور دنیا اینه، یک بخش. حضرت فرمود برای اینها ناراحت نباش، اگر که تلاش باید میکردی تلاش کن، برس به اونجایی که میخوای. اگر چیزی بود که در دسترس تو نبود، ناراحتی و خوشحالی معنا نداره. البته در مورد مواهب آخرت، تمام مواهب آخرت اکتسابی است. دنیا دو بخش بود، یک بخشش قضا و قدر الهی است، یک بخشش اراده ماست، ولی در آخرت هر چه هست کسب من و شماست. تا تلاش نکنیم، تا ندویم، تا اراده نکنیم، چیزی به دست نمی آوریم. در قررالحکم امیر بیان فرمود الجنت و غایت و سابقین، بهشت سرانجام مسابقه دهندگان است. مسابقه است، عرق ریختن، آمادگی میخواد، زحمت میخواد. تعبیر خود حضرت در نهج البلاغه مزمار است، دویدن است، باید از ماها قبل خودت رو آماده کنی. اونجا هرچه بت میدن اکتساب خودته، زحمت خودته. آخرین جمله‌ای که در نامه 21 نهج البلاغه جلسه قبل خوندیم این بود که و انما المرء مجزی بما اسلف و قادم علی ما قدم. انسان سر سفره اعمال خودش مهمانه، هر عملی که امروز انجام بدیم فردای قیامت بر همون اعمال خودمون وارد میشیم. از این دست موارد فراوانه که در قیامت فقط اعمال خودمونه. اونجا دیگه اصلا از این قضا و قدر حتمی الهی خبری نیست. در حکمت 150 حضرت فرمود لا تکن ممن یرجو الاخره و غیر عمل، از کسانی نباشید که آخرت را میخواهند ولی مفت و مجانی بدون عمل. اونجا از این خبرها نیست. تا ندوی، تا عرق نریزی، تا جان نکنی، اونجا به جان نمیدن، به حیات نمیدن. در هر صورت حضرت فرمود که عبدالله ابن عباس در مواجهه با سختی ها و گرفتاری ها یا خوشی های دنیا بدان نه اونقدر جای خوشحالی است، نه اونقدر جای ناراحتی است. و ما نلت من دنیا فلا تکسر بهی فرها، آنچه که از دنیا به تو میرسه خیلی خوشحال نباش. دنیا یادتونه در اون نامه‌ای که حضرت برای اشعث نوشت، اون چهار دیوار را، چهار طرف ملک را مشخص کرد، فرمود از چهار طرف آفات، گرفتاری ها، بلاها تو هجوم آوردن. امروز تو ماشین خوب گرفتی، در معرض تصادف، در معرض خراب شدن، هزار یک مشکل. خیلی اون چی که از دنیا به دست میاری براش خوشحال نشد. و ما فاتک منها فلا تأس علیه جزعا، دنیا رو ازت گرفتن جزع و فزع نکن، بیتابی نکن، بیقراری نکن. ولی یکن حمک فیما بعد الموت، تمام همت خودت، تمام قدرت خودت رو خرج کن تا به اون طرف برسی، به آخرت برسی. برای دنیا خیلی نه قصه بخور نه خوشحالی کن، ولی برای آخرت تا میتوانی زحمت بکش، تا میتوانی همتت رو جمع کن، عزمت رو جزم کن تا به اون مدارج بالا برسی. من چند دقیقه از شما عزیزان اجازه میخوام یک بحثی مطرح کنم تحت عنوان لزوم مدیریت غم و شادی. شاید بهترین جایی که در نهج البلاغه بشه این موضوع رو مطرح کرد همین جاست. حضرت فرمود که تو باید بر غم و شادیت مسلط باشی، نه اینکه غم و شادی بر تو مسلط باشه. یه وقت کسی اونقدر ریز است که یه غم که اومد اینو در بر میگیره، لهش میکنه. یه شادی که اومد این رو مست میکنه. فرمود تو اینجور نباش، تو باید مسلط بر غم باشی، نه در شب عروسی مست نعمت باش، نه در وقت عزا اونقدر افسرده و پژمرده باش. بر همه اینها باید تو فائق بیای. ببینید قرآن استراحت فرمود لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، نه بر از دست دادنها ناراحت، نه بر به دست آوردنها اون خوشحالی آنچنانی. غم و شادی دو اتفاق ممزوج و ملازم زندگی آدمند. هیچ آدمی نیست که در زندگی تجربه غم و تجربه شادی نداشته باشه. انسان اصلا زندگی همین غم و شادی هاست. صبح خوشحالی، شب عزاداریه، الان خوشحالیه، یه لحظه دیگه درده، یه لحظه دیگه رنجه. دنیا زندگی همش همینه. ولی اون چی که ما باید بهش توجه کنیم مدیریت غم هاست، مدیریت شاد. دو تا نکته محضر شما عرض میکنم. چرا ما باید بر غم و شادی مسلط باشیم نه غم و شادی بر ما؟ یک، اولا گذر عمر اونقدر سریع است که توقف کردن در هر جایی خسرانه. خوب توجه کنید اینها رو. گذر عمر اونقدر سریع است که توقف کردن خسرانه. بهترین ماشین، بهترین خانه، بهترین زندگی رو گرفتی، اگر گیر کردی، اگر موندی، اگر خوشحالی زائد الوصف پیدا کردی، توقف کردی، نمیدونی این توقف چقدر داره به تو زیان میزن. حالا در مورد یکی از این متمولین دنیا، صاحب شرکت فیسبوک، این جمله رو میگن، راست و دروغ نمیدونه، میگن یه 50 دلاری از جیب او افتاد، بهش گفت اون نگاش نگرد، رد شد. گفت چرا ورش نداری؟ گفت من اینقدر که بخوام خمشم و این رو بردارم 3-4 برابرش رو به دست آوردم، حتی همینقدر هم حاضر نیستم. البته بعید میدونم اینها باشه، چون اینا هرچه پولدارتر بشن حریص‌تر میشن، از ریالش هم نمیگذرن. حالا قصه دنیا اینه، تو خوشحال شدی و داریم غرق مستی و خونه و زندگی، دیدید لباس تازه میخره، 12 ساعت هی جلوی آینه خودش رو نگاه میکنه، موهاشو شونه میکنه، محاسنش رو اینطوری، لباس میپوشه، در میاره. تو گیر کردی، خوشحالی باعث شد که تو گیر کنی میدونی چه خسارتی کردی؟ آمد خوشحالی کنی ولی اونقدر خسارت کردی که خدا میدونی. یا غم سراغ تو آمد، ناراحتی آمد، آه ناراحتی رو بگذر، این یه مانع بوده، دستنداز بود، برو، مانع پیش آمد. اگه بخوای صبر کنی خسران میکنی، بعضی افسرده میشن، بعضی اصلا زندگیشون به هم میریزه. فرمود اینطور نباشه، تو باید مدیریت کنی غم و شادی را. علتش چیه؟ چون عمر داره میگذره، عمر معطل کسی نمیماند. امام کاظم سلام الله علیه فرمود فإنما الدنیا ساعتون، دنیا خیلی زود داره میگذره، همش 70 سال 80 سال 90 سال عمر تو یه ساعته. فما مضى فلیس تجد له سرورا ولا حزنا، اونایی که گذشت غمش کو شادیش کو، بهترین لباس رو خریدیم پاره شد رفت، غمش نموند خوشحالیش هم نبود، فردا هم که نیامده. الان را دریاب، از این لحظه ای که هستی بهترین استفاده را بکن، چون اگر آمدی در غم و شادی گذشته یا در غم و شادی آینده توقف کنی، الانت از دستت رفت و این بالاترین خسرانه، بالاترین زیانه. حضرت سلام الله علیه امیر المؤمنین فرمود فعمل عمل رجل لیس یعمل من الایام الا یومه الذی اصبح فی. بسی کسانی نباشید که به دیروز و فردا دلخوشن یا ناراحتن، شما از کل اون فقط امروز رو دارید، هر کاری میخواید بکنید برای همین امروزتون باشه، معلوم نیست فردا باشید که غم فلان چیز را بخورید. دیروز هم که شادیاش تموم شد، نه مزهش مون نه غذاش مون، همش رفت. امروز رو دریابید، از امروز خوب استفاده کنید. ما اگر گرفتار بمانیم در غم و شادی ها، بزرگترین ضرر و زیان رو خودمون میبینیم. گذر عمر میره، ما رو حرکت میده، پیر میکنه، فرتوت میکنه، استفاده نکرد. در دیوان منصوب به امیر المؤمنین هست که ما فات مضى و ما سیعتی چه فعین، قم فاقتنم الفرصت بین الادمین. دیروز که گذشت، فردا هم که نیومده، با بلند شو امروز رو دریاب، از این لحظاتی که هستی. غم است استفاده کن، شادی است استفاده کن، هیچ کدام نیست استفاده کن. گیر نیو. پس نکته اول، چرا ما باید مدیریت کنیم؟ چون اگر مدیریت نکنیم گیر میفتیم، عمر متوقف نمیشه، قطار منتظر هیچ کس نمیماند، قطار داره سریع میره، تو اگر جا موندی جا میمونی، خسران میکنی. پس سوار شو، از غم بود بگذر، از شادی بود بگذر، توقف نکن. مضمون نامه 22 همینه، غم و شادی در دنیا هست، تو از همه اینها بگذر. نکته دومی که باز اینجا باید توجه کنیم، چرا باید غم و شادی رو مدیریت کنیم، چرا ما باید بر غم و شادی مسلط باشیم نه اونها بر ما، علتش اینه عزیزان. همه ما هدفی از خلقت داریم، آمدیم در این دنیا برای چی اومدیم، بناس به کجا میرسیم، هدف از خلقت ما چیست. اگر ما همه سرمایه هامون رو، عمرمون رو، جوانیمون رو، همتمون رو، خانوادهمون رو، استعدادهامون رو خرج کنیم برای شادی، برای غم، برای دفع غم ها، برای جذب و جلب شادی ها، خب ببینید غم و شادی ذاتش این، آدمی ذات آدم کمال طلبه. روز اول بچه با شکلات خوشحال میشه، چهار سباه که گذشت میگه بزرگتر، وقتی خودش اول پول دارو بردنشه با کوچکترین چیز خوشحال، بایی ساندویچ خوشحال میشه، وقتی که یکم پولدار شد غذاهای آنچنانی، اولش با یه پیکان، بعد شد پراید، بعد شد بنز، الان میگه بهترین ماشین. تو دنبال شادی هستی، ولی شادی های تو روز به روز دارن بزرگتر میشن. تو که تمام وقتت رو گذاشتی برای جذب شادی ها، برای خلق شادی ها، کدوم شادی؟ شادی هایی که هیچ وقت دست نمیابی. تو همه عمرت رو گذاشتی، استعداد و جوانیت رو گذاشتی، از هدف خلقتت دور موندی. پول به دست آوردی ولی خوشحالی حالا کردی یا نکردی، خیلی وقت خوشحالی هم نمیکنه. این این پولی که به دست آوردی که خواستی باش خوشحالی کنی، در واقع عامل اصلی دور شدن تو از هدف خلقت بود. یا از اون طرف انسان میخواهد دفع غم کند، ولی دفع غمش به چه نحوه؟ اولش میگه من میخوام در جایی باشن که پدر و مادرم پیر نشن، مریض نشن، گرفتار نشن. چهار سبام میبینه که رفتن، خدا رحمتشون کنه. میگه خب یه کاری کنم زن و بچه‌م در رفاه مطلق باشن، رفاه مطلق، هیچ ضعف و نقصی در خانه من نباش. این هم خوب نمیشه دیگه. اگه میشه یکی بچهش مریض نشه، دفع کنه همه گرفتاری ها و سختی ها و بلاها را، شدنی نیست. پس این آقا باید همه زندگی و وقت و پول و استعدادش رو بگذاره تا دفع غم کنه. به یه جایی که رسید دید نه این هم به دست نمیاد، میگه اقلا خودم نمیرم، خب به بقا پیدا میکنه. توجه کنید، آدم هدف خلقت داره. تو اگر آمدی خوشحالی کنی، خوشحالی ها پله پله تا بی نهایت میره، اونقدر پیش میبره تو رو که از قیامت باز بمان. اگر آمدی دفع غم کنی، خب این غم ها تمامی نداره، همه وقت تو باید بذاری که غم ها برن کنار، نمیرن کنار آخرش، باز تو از هدف خلقتت جا میمونی. انسان باید به این مرتبه برسد که مدیریت کنه غم و شادیش رو. در شادی ها اونقدر خوشحال نباش که خدا را فراموش کنی، که برسی به مرتبه ای که در حالت مستی نعمت، مستی قدرت بگی انا ربکم الاعلا. دیدی چهار تا کشور از طرف شنوی دارن، مستکبر شدی، مستبد شدی. غم و گرفتاری هم که آمد اونقدر خودت رو نباز، خدا هست، هیچ چیزی از دست خدا در نرفته. جنس ها گرون شده ولی رزاق عوض نشده، خدا هست. خدا میتواند مخارج مرا، نیازهای مرا، گرفتاریهای مرا به من بده. غم گذشته رو نخور، غم آینده رو نخور. به گذشته ها خوشحال نباش که رفته، به آینده ها خوشحال نباش که نیامده. امروز که هستی مدیریت کن، حرکت کن. همه شاه کلید بس حرکته. تو اگر توقف کردی ضرر کردی، اگر رفتی دنبال دنیا، اگر رفتی دنبال دفع غم ها، همه ای ضرره. یه سوال اینجا، یعنی ما اصلا کاری نکنیم غم، شادی، خوشحالی همه رو بذاریم کنار؟ خب این خیلی زندگی بدی میشه، اصلا قابل تصور نیست. یعنی واقعا اولیاء الهی ائمه ما غم نداشتن، شادی نداشتن، خوشحال نمیشدن، نمیخندیدن؟ چرا میخندیدن؟ چرا غم میخورد؟ ولی غمی که همراه با حرکت باشه، غمی که درش ضرر نباشه، غمی که هدف خلقت داشته باشه، شادی. ببینید ما شادی را این میبینیم که من بهتر بخورم، بهتر بپوشم، بچم بهتر بگرده، رفاه داشته باشه. ولی یه عده میگن خوشحالی من به اینه که دست دهنده داشته باشم، انفاق میکند خوشحال. چقدر قشنگه این، خوشحال شد ولی نه چون خودش خورد، خوشحال شد چون دیگران را سیر، خوشحال است چون که گرفتاری دیگران را. چرا ما باید خوشحال بشیم؟ مدیریت خوشحالی به اینه، تو نوع خوشحال شدن تو عوض کن. اگر بیافتی دنبال ماشین و خونه و انگشتر و طلا و این و اون، هیچ وقت سیر نمیشی. ولی یه بار برو به یه بچه فقیر پول کمک کن، دست یه یتیم رو بگی، اونقدر لذت داره، اونقدر شیرینه، اصلا خودت مشتاق میشی. هر روز برید بگردی دنبال فقیر و اسیر که مشکل اینها رو. این خلق شادی است، ولی خلق شادی که حرکت دارد، خلق شادی که موازی با هدف خلقته. باز دفع غم هم همینه. دفع غم مذموم اینه که من بگم میخوام رفاه مطلق داشته باشم، هیچ گرفتاری برای من نباشه. اگه کوچکترین گرفتاری اومد من جزع و فزع کنم، کفر بگم. ولی دفع غم حرکت، حرکت دار، دفع غمی که آدم رو به هدف خلقتش برسونه. من از مشکلات مردم ناراحت بشم، گرفتاری مردم رو گرفتاری خودم ببینم، داغ مردم رو داغ خودم ببینم، اینجا دیگه توقف نیست. این غمیست که اولیاء الهی لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، در حالی که اولیاء الهی بیشترین حضور داره در عالم هستی، کسی به اندازه امام عصر ناراحت نیست، غمگین نیست. علتش چیه؟ چون از همه ظلم ها با خبره، همه گرفتاران عالم رو میبینه، صدای استغاثه همه اینها از قرآن که فرمود لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اونا حزن خودشون رو نمیخورن. پس اون شخص نیست که 80 میگه 80 میلیون ایرانی فدای بچه من، یه نفرم میگه من فدای این که این خاک، این کشور، این پرچم، این اسلام، این دین بماند، من و بچه‌م فدای اینجا. او کم مردم را میخورد، این غم مقدسی است، این غمیه که تو رو پیش، نه اینکه غم نداشته باش شادی نداشته باش، غم داشته باش شادی داشته باش، ولی غم مقدس، شادی مقدس، شادی خلق کن به طوری که 4 نفرم از قبل تو خوشحال بشن. غم داشته باش، غم مردم رو بخور. چرا همش دنبال اینی آقا اسم من در نیومد برو ماشین؟ یه بار بگو من اسم نمی نویسم، رفیقم اسم نویسه، اسمش در بیاد، گرفتاره، بچه داره، مشکل داره، غم او رو غم خودت بدان. این غم خوردن شب تا صبح خوابت نمیبره، ولی خیلی مقدسه، چون داری حرکت میکنی، چون داری پیش میری. نکته پایانی هم اینجا انسان موجودی است که عاطفه در ذات اوست، عاطفه و احساس عجین با انسانه. اگر انسان رو از عاطفه بگیریم، انسان جماد میشه، چون جمادات هم رشد دارن، نمو دارن، ولی احساس ندارن، درد ندارن، شادی و غم ندارن. حتما شادی و غم باید داشته باشیم، ولی عرض کردیم اون شادی و غمی که معطوف به حرکت باشد، معطوف به جهتگیری الهی باشد. انسان باید عقلش بر عاطفه و احساسش غالب باشه، نه احساس بر عقل. نباشه که ما بگیم آقا من بچم مریض شد دیگه نماز نمیخونم، دیگه خدا را عبادت نمیکنم، دیگه سر کار نمیرم، خودکشی میکنم. این بده، چون احساس غلبه کرد. ولی آدمیزاد احساس داره. ما در روایت داریم که فلم ما مات ابراهیم ابن رسول الله، وقتی که ابراهیم پسر پیغمبر از دنیا رفت، حملت عین رسول الله و آلهی به دموع، پیامبر گریه کرد، اشک ریخت. ثم قال النبی صلی الله علیه و آله، پیامبر فرمود تدمع العین و یحزن القلب، اشکم سرازیر، قلبم محزون، و لا نقول ما یسخط الرب، ولی حرفی نمیزنم که مخالف رضای خدا باشه. من سخط خدا، خشم خدا رو نمیخوام. و انا بکه یا ابراهیم لم و انا بکه یا ابراهیم لم محزونون، ما داغدار ابراهیم هستیم، فرزند از دست دادیم، گریه هم میکنیم. ولی این گریه کردن به معنای دوری از هدف نیست، به معنای توقف و ایستایی نیست. این غم مسیری است که به سمت خدا باید بریم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.